خب بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز، ضمن سلام و آرزوی توفیق و استعانت از خداوند متعال جهت پیروزی بر این بیماری منحوس، به اطلاع عزیزان میرساند که این واحد درسی ما نظری و عملی است که قسمت نظری حضورتان به صورت به اصطلاح مجزا تدریس خواهد شد، قسمت عملی رو از شما عزیزان تکلیف خواهم خواست. منظورم همین آموزش دینی است. منبعی که حضورتان معرفی شده، سه فصل اولش مربوط به مبانی بود که قبلا در ترم قبل پاس نمودید. سه فصل آخر این کتاب عین سرفصلاتون است که به امید خدا این ترم پاس میکنید. به هر حال نتونستیم بنابرای دلایلی که خودتون میدانید این کلاس ها را به صورت حضوری برگزار کنیم. وادار هستیم که به حداقل ها اکتفا کنیم. این امر باعث خواهد شد که از شما انرژی مضاعفی رو به اصطلاح طلب کند. بنده دو نمونه برای شما تدریس خواهم کرد. شما نیز بر این اساس یا با ابتکار و خلاقیت خودتان به مطالعه منابع معتبر در راستای فنون تدریس از هر روش مقتضی بنابر به اصطلاح برد و جنس درس یک نمونه از کتاب هدیه های آسمان رو تدریس میکنید. از دوم تا ششم ابتدایی فرق نمی کند. هر درسی رو که پسندیدید به شیوهی که خب حالا از من یاد میگیرین یا بر اساس روش هایی که خودتان صلاح میدانید یا اون درس خودش طلب میکنه و فنون ها از هر فنون تدریسی که خواستین از به اصطلاح امان الله صفوی یا به شما از شعبان هر به اصطلاح کتابی رو که پسندیدید میتونید استفاده کنید و تدریس هایتون رو با این شکل و شمایل برای من به اصطلاح تدریس کنید و نزد خودتون نگه داریم. من در موقعش خواهم خواست. بنده گاهگاهی از شما سوال خواهم خواست و در ضمن در گروهی که تشکیل داده ایم شما اونجا جواب ندهید، آماده کنید و نزد خودتون نگه دارید. یک سوال خواسته بودم به این صورت که آیا به نظر شما در آموزش مفاهیم دینی برای کودکان و نوجوانان موفق عمل کرده ایم یا نه؟ خب احتمالاً بعضی ها بگن بله، بعضی ها بگن نه خیر. به هر حال من با جواب شما کاری ندارم، یا بله است یا خیر است یا عرض به محضرتون بینابین است. شما با ادله برای من جواب میدین. اگر جواب به نظرتون بله است دلیل بیارید، اگر نیست بازم با دلیل بیان کنید. مطمئنن جواب ها مثل هم نخواهد بود. دومین سوال بنده مربوط به فصل ششم این کتاب است. یعنی فصل ششم شما رو من به عنوان سوال از شما میخوام که انشاءالله اینو هم مطالعه کرده و برای من جواب بدین. این فصل بدین قرار که از که اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در هدیه های آسمان چگونه است در این فصل قشنگ مفصلا توضیح داده شده است. از شما میخوام که خلاصه آن را به صورت مختصر و مفید بعد از مطالعه برایم بنویسید و در ضمن در نزد خودتون نگه دارین که در بنده در موعود مقرر در انشالله که تا اون زمان این بیماری خب چه بگم از کل دنیا برچیده میشه، برمیگردین امتحاناتتون رو به صورت حضوری برگزار میکنید و من اون زمان از شما اینها را حضوری میگیرم و اگر نشد خودم خواهم گفت که چگونه و از چه طریقی برای من ارسال. اما من میخوام در رابطه با کلیت کتاب های هدیه های آسمان عرض کنم که کتاب های آسمان به اصطلاح هدیه های آسمان ابتدایی از 2 ابتدایی تا 6 ابتدایی. البته در اول هم در رابطه با هدیه های آسمان مطالبی را طرح می کنیم، کلاس را که همینجوری معطل نمی زاریم. با اینکه در عنوان نیست ولی خودمون قسمت تعلیم تربیت دینی رو که ازش دست بر نداشتیم از اول ابتدایی کار میکنیم. به هر حال از 2 تا 6 ابتدایی اگر به اهداف درسها خوب دقت کنیم به همشون، یا 1 در رابطه با خداشناسی است، 2 در رابطه با نبوت و یا امامت است، 3 در رابطه با اخلاق یا همون امر به معروف یا نهی از منکره، یا در رابطه با معاده، و مختصری هم در رابطه با احکام در آخر ابتدایی مباحثی رو بیان کردن. خیلی از صاحب نظران تعلیم و تربیت دینی بر این باورند که عدالت رو در ابتدایی زیاد در موردش بحث نکنیم. بنده هم با اینکه خب حالا من صاحب نظر در این حوزه نیستم، ولی خب یه فردی هستم که تقریبا از اول ابتدایی تا آموزش عالیش و به اصطلاح در آموزش بودم، همه مقاطع تحصیلی رو تدریس نمودم. من باورم اینه که عدالت را نباید همینجوری گذاشت، به اصطلاح در رابطه با عدالت در مقطع ابتدایی چیزی نگفت. به هر حال در رابطه با عدالت یه چیزهایی رو باید در کلاس متذکر شد، ولی زیاد گیر نداد، چون درسته که همه مفاهیم دینی انتزاعی ترن، توجه فرمایید. و به مواردی که در بالا اشاره کردم از خداشناسی و نبوت و امامت و اخلاق و معاد و اینها رو خب حالا میتونیم یک کمی ملموسترش کنیم برای دانش آموزان، ولی عدالت یک کمی سخته تا باید بچه ها به اون تفکر انتزاعی برسن. بعد از اینکه به تفکر انتزاعی رسیدن، بعد خب حالا اینم در انشالله قبلا که میگفتن راهنمایی، حالا دوره اول متوسطه میپردازیم، ولی باید سنگ بنایش و زیر بنایش رو از دوره ابتدایی یه جورایی با دانش آموزان کار کرد تا کار ما رو در متوسطه دوره اول سخت‌تر نکنه. یه مثال میزنم خدمتتون که مثلا انتزاعی باید هر چیزی رو اون شرایط سنیش رو ببیشه در آموزش مفاهیم دینی برای کودکان شرط سنی رو در نظر گرفت. سن خودش یعنی اون رشد رسش که پیاژه هم خیلی بهش پرداخته. پیاژه خودش یه فردی بوده که در رابطه با مسائل دینی کودکان نگرانی های خاص خودش داشت. می گفت که اینها رو به اصطلاح در چه بگم زمان مقررش، یعنی در موقع رسش، وقتی که وقتش رسیده خیلی چیزها را می گفت. یکی هم در رابطه با مسائل دینی کودکان بود که اون زمان باید مطرح کرد. یه مثلا اندیشمندی در رابطه با آموزش مفاهیم دینی و امتحان گرفتن از کودکان که آیا کودکان میتونند آموزهای دینی رو آنطور که در ما انتظار داریم یا توقع داریم از دانش آموزان میتونن یاد بگیرن، بلد باشن، اینو به اصطلاح در نزد خودشون حلاجی کنن، میتونن یا نه. یه اندیشمندی میاد، یه مثال میزنم خدمتتون، خوب توجه کنید. یه اندیشمندی میاد که در رابطه با حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل موضوع رو طرح میکنه. شما میدونید که مثلا بیان میکنه که بچه یه پیامبری بود به نام حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم خب حالا بچه نداشت و روزی خداوند برای او در سن کهولت یه پسری داد به نام اسماعیل، آنطور که شما میدونید برای کودکان نقل میکنه. کودکان به اصطلاح تقریبا به اون سن انتزاعی نرسیده بودن. وقتی که داستان تموم میشه، بعد از اتمام داستان از بچه ها میخواد سوال بده، جواب بگیره که ببینید بچه ها از این داستان چه برداشتی داشتن. میگه که خب حالا بعد از اتمام این داستان، میگه بچه ها یه سوال دارم، اگر شما به جای اسماعیل بودین چه میکردین؟ آیا راضی به این امر بودید یا نه؟ برحال هر یک از بچه ها با زبان خودشون یه جورهای بیمیلی نشان میدن، یعنی راضی نیستند، نبودند به جای اسماعیل باشند. یکی از بچه ها میگه که آقا اجازه، خدا را شکر میکنم که من به جای اسماعیل نیستم. میگه چرا؟ به نظرم هارمس بود. میگه چرا؟ میگه که هم ابراهیم و هم خدا نعوذ بالله خیلی خیلی به اصطلاح چه بگم یه جورایی ظالم بودن. استغفرالله، نعوذ بالله. اصلا چرا باید مثلا خدا ازش اینو میخواست؟ چرا حضرت ابراهیم سر میخواست سر بچهشو ببره؟ میدونید وقتی که شما به عنوان یه معلم، یه پدر، بچه در یه سنیه که نمیتونه برای خودش تفهیم کنه، شما میگین که مثلا دست اسماعیل رو گرفت برد به کوه مینا، چاگو رو کشید خواست. میدونید بچه ها به چه حال روزی میفتن؟ بچه ها نتونستن، به قول ما رو میگن اومده بودیم ثواب کنیم، کباب کردیم و بنای دشمنی بچه ها رو با خدا میذاریم. توجهون فرمود، ما در تدریس هامون، ما در رابطه با مفاهیم دینی حتما باید شرایط سنی، به اصطلاح اون سن عقلی تقویمی کودکان را خوب در نظر بگیریم. تلاش زیاد عجله نکنیم برای آموزش مفاهیم دینی. میدونین دیگه چرا؟ چون که مفاهیم دینی اکثرا انتزاعی هستن و بنا به تقسیمات سنی پیاژه و خیلی ها هم بهش صحه میگذارن که خب حالا بعد از 11-12 سالگی است که بچه ها به تفکر انتزاعی میرسن. یا فرمایش پیامبر اسلام که فرمودن الولد و سید سبع سنین و عبد و سبع سن و وزیر و سبع سن، می تقسیم کرده به سه قسم: 7 سال اول زندگی، 7 سال دوم زندگی، 7 سال سوم زندگی. بچه ها در 7 سال اول زندگی سید هستن، آقا هستن، سرور هستن. یعنی می دونید که خب حالا ما یعنی باید به حرفاشون خوب گوش کنیم، خب حالا نیازهاشون رو برآورده کنیم و خیلی چیزهای دیگر که شما خودتون می دونید. در 7 سال دوم روحیه اطاعت پذیری اینا بیشتره از 7 تا 14 سالگی. و میگه از 14 به بعد تا 21 به عنوان به اصطلاح وزیر خطاب میکنه، مشاور پدر و مادر هستن. از این زمان به بعد است که اینها میتونن خب حالا در کنار پدر و مادر در موقع تصمیم گیری هایشون خب از ایشون مشاوره بگیرن. ما هم ناگزیر هستیم که ناگزیری که خب این یک اصله، باید مراعات کنیم، حواسمون باشه که برای کودکان ابتدایی در رابطه با مفاهیم دینی زیاد مطالب قلم به سلم مطرح نکنیم. هر به اصطلاح زمانی مقتضیات خودشون میخواد. توجه میفرمایید شما با این حساب، با این حساب چون که اکثر آموزه‌ها در هدیه‌های آسمان به صورت مفهوم هستند، ما حتما باید شرایط سنی بچه‌ها رو در نظر داشته باشیم. بچه‌ها شما برای تکمیل این مطالب خواهشن برین خب حالا از کتاب‌های روانشناسی خب در عمومی هم هست، در تربیتی هم هست، فرمایش پیغمبر اسلام رو که 7 سال اول، دوم و 7 سال سوم، اینها را خوب مطالعه کنید تا این مطالب جا بیفته و مطمئنم که در این مورد مشکل خاصی ندارین. تشکر میکنم، فکر میکنم برای این جلسه این کافی است. خب حالا در جلسه بعد نمونه ای رو من خدمتتون تدریس خواهم کرد، اینم به صورت ویس یا صدا خواهد بود. بعد از اون انشالله خیلی از مطالب را به صورت پاورپوینت و که در روی اون به اصطلاح خودم همینجوری با ویس هم میذارم، با همراه با صدا خواهد بود. امیدوارم مفید بشه. تشکر.